صفحه 66. چرا آب؟ نمیدانم، ولی معمولاً برای تجلی از آن استفاده می کند. شاید به دلیل اینکه آب سرچشمه حیات است. ما در میان آب به وجود می آییم و 9 ماه تمام در آن می مانیم. آب نماد اقتدار زن است. اقتداری که هیچ مردی، هرچند کامل و روشن، هرگز نمی تواند به آن دست یابد. لحظه توقف می کند و ادامه می دهد. در همه ادیان، در همه سنت ها، او همواره به شکلی تجلی می کند. و چون من کاتولیک هستم، وقتی در مقابل مریم باکره قرار می گیرم، او را می بینم. دست مرا می گیرد. راه می افتیم و 5 دقیقه بعد از سنسون خارج شده ایم. به ستونی در کناری جاده می رسیم که در بالای آن صلیبی و مجسمه ای از باکره هست. در جایی که می بایست پیکر عیسی باشد، پیکر مریم هست. آنچرا گفته در خاطر دارم و از این اتفاق شگفت زده می شدم. حالا دیگر تاریکی و مه ما را کاملا در بر گرفته است. تصور می کنم در آب هستم. در زهدان مادر، در جایی که زمان و اندیشه وجود ندارد. به نظر می آید که کلماتش معنا دارند. معنایی وحشتناک. به یاد آن زن در جلسه سخنرانی می افتم. به یاد آن زن جوان که مرا با خودش به میدان برد. او هم گفته بود که آب نماد الهه است. او ادامه داد: در 20 کیلومتری اینجا قاریست که در 11 فوریه 1858 یک دختر بچه در نزدیکی آن چوب جمع می کرده و 2 بچه دیگر هم همراهش بودند. دخترک شکننده، مبتلا به آسم و فقیر بوده است. زمستان بود و دخترک ترسیده که از جوی کوچکی عبور کند. ممکن بود خیس شود و بعد مریض شود. والدینش به پول کمی که او از چوپانی به دست می آورد نیاز داشتند. آن وقت یک بانوی سفید پوش را می بیند که روی پاهایش 2 تا گل طلایی بود. او به دخترک اشاره کرد، انگار که با شاهزاده خانومی سخن می گوید و به او گفت لطفاً باز هم چند بار دیگر به اینجا بیا و بعد ناپدید شد. 2 دختر دیگر که او را در حالت خلسه دیده بودند، ماجرا را برای همه تعریف کردند. از آن زمان شکنجه طولانی برای دخترک آغاز شد. او را دستگیر کردند و از او خواستند که همه چیز را انکار کند. به او پیشنهاد پول کردند تا چیزهای خاصی را از آن شبح بخواهد. روزهای اول خانوادهش مورد توهین و آزار قرار گرفتند. مردم می گفتند که او این کارها را برای جلب توجه می کند. دخترک که اسمش برنادت بود، هیچ آگاهی درباره آنچه می دید نداشت. او از آن خانم به عنوان اون یاد می کند، با لهجه محلی خودش. پدر و مادرش که خیلی ناراحت بودند، از کشیش ده کمک خواستند. کشیش به او گفت که دفعه آینده نام این خانم را بپرسد. برنادت به حرف او گوش کرد ولی پاسخ فقط یک لبخند بود. در کل 18 بار این بانو بر دخترک تجلی کرد و در اکثر موارد حتی یک کلمه هم حرفی نزد. در یکی از دفعات او از دخترک خواست که زمین را ببوسد. بدون اینکه بفهمد چرا، برنادت آنچرا شبح به او می گفت انجام داد. روز دیگر از او خواست که در زمین غار یک سوراخ بکند. برنادت اطاعت کرد و پس از اندکی چشمه کوچک که آبی گلالود و کثیف داشت جاری شد، چون از آن غار به عنوان پناهگاهی برای خوک‌ها استفاده می شد. بانو به او گفت از این آب بنوش. آب آنقدر کثیف بود که برنادت 3 بار با دستهایش آب را جمع کرد و دور ریخت بیان که شهامت نوشیدن داشته باشد، ولی بالاخره اطاعت کرد و به اکراه از آن نوشید. جایی که برنادت کنده بود هنوز هم چشمه می جوشد. نابینایی با زدن آب به صورتش بینا شده و زنی ناامید که نوزادش در حال مرگ بود او را به درون آب فرو برده و کودک بهبود پیدا کرده و این در روزی بود که دمای هوا زیر 0 درجه بوده است. کم کم خبر همه جا می پیچد و هزاران نفر به آن مکان هجوم می آورند. برنادت کوچک باز هم به اصرار می خواهد نام آن بانو را بداند، ولی بانو همواره به لبخندی بسنده می کند تا اینکه یک روز شبح بانو به دخترک می گوید من لقاه مقدس هستم. دخترک خیلی خوشحال به سراغ کشیش رفته و این را به او می گوید. کشیش می گوید نه، این محال است. هیچ کس نمی تواند در این حال درخت باشد و میوه. نه فرزندم، به آنجا بازگرد و آب متبرک برای او بریز. به هر حال برای یک کشیش تنها خدا از ازل وجود دارد و خدا اینطور که از شواهد پیداست مرد است. مدتی سکوت کرد و بعد ادامه داد. برنادت به روی شبح آب متبرک می ریزد و او با مهربانی لبخند می زند. فقط همین. روز 16 ژوئیه آخرین تجلی آن بانوست. کمی بعد برنادت وارد صومعه می شود بی آنکه بداند سرنوشت این دهکده کوچک نزدیک غار را کاملا تغییر داده است. آب چشم جریان دارد و معجزات پیاپی اتفاق می افتند. ماجرا اول در فرانسه و سپس در همه دنیا پخش می شود. شهر بزرگ می شود و تغییر می کند. بازرگانان از همه سو از راه می رسند و همه جا را اشغال می کنند. هتل های متعددی گشوده می شود. برنادت می میرد و دور از آنجا به خاک سپرده می شود، بی آنکه از این ماجراها با خبر شود. وقتی کلیسا مشاهدات او را صحه می گذارد، افراد دیگری برای به زحمت انداختن کلیسا معجزات قلابی جعل می کنند که کذب آنها بعداً آشکار می شود. کلیسا به شدت مقابله می کند و تصمیم می گیرد که تنها معجزاتی را به رسمیت بشناسند که بتوانند با قدرت از آزمایشات دشواری سرافراز بیرون بیایند و کمیسیون‌های مختلف پزشکی و علمی آنها را تایید کنند. اما آب جریان دارد و درمان و شفا بروز می کند. به نظرم می رسد که صدایی در آن نزدیکی می شنوم. می ترسم ولی تکان نمی خورم. مه حالا دارای حیات و تاریخچه ویژه‌ای است. به همه آنچه که او گفته فکر می کنم. اون چیزها را از کجا می داند؟ به وجه رحمانیت خداوند می اندیشم. مردی که در کنار من است روحی پر از تضاد دارد. چندی پیش به من نوشته بود که می خواهد وارد یک آموزشگاه مذهبی کاتولیکی شود. او ساکت است. من هنوز احساس می کنم که در شکم مادر زمین هستم، بیرون از زمان و مکان. گویی داستان زندگی برنادت در مهی که ما را احاطه کرده است در مقابل چشم من جریان دارد. صحبتش را ادامه می دهد. برنادت دو مطلب خیلی مهم را نمی دانست. اول اینکه پیش از رسیدن مسیحیت به کوها سلت‌ها در این منطقه می زیستند و در فرهنگ این ملت ستایش الهه نقشی بزرگ داشت. نسل‌های بیشماری وجه مؤنث خداوند را ادراک کرده و در عشق و افتخار او سهیم شده بودند. و دومین مطلب، دوم اینکه کمی پیش از مشاهدات برنادت مقامات عالی وادیکان جلسات محرمانه‌ای داشتند که تقریباً هیچ کس از موضوع آن اطلاعی نداشت و مسلماً کشیش دهکده لرد حتی تصورش را هم نمی کرد که بزرگان کلیسای کاتولیک در حال اتخاذ این تصمیم بودند که اصل لقاح مقدس را به رسمیت بشناسند. تا توضیح حاشیه. لورد دهکده‌ای در جنوب غربی فرانسه است که برنادت سوبیرو در آن می‌زیست. ادامه متن. این اصل در حکم رسمی پاپ به نام اینفابیلیس دئوس اعلام شد، بیان که به مردم عادی و عامی توضیح دقیق از معنای آن داده شود. این مطالب به تو چه ربطی دارد؟ من شاگرد او هستم. من آنچه می دانم از او آموختم. در واقع بدون اینکه متوجه شود سرچشمی همه آنچه را که می دانست بر من آشکار کرده بود. پرسیدم، تو را می بینی؟ بله. ما به میدان باز می گردیم. به سوی کلیسا می رویم. چاه آب، نور چراغ و بطری شراب و لیوانهای ما روی طوقه چاه دیده می شوند. با خودم فکر می کنم آنجا دو دلداده نشسته بودند، ساکت در حالی که دلهایشان با هم سخن می گفتند و پس از آن که دلهایشان همه چیز را به هم گفته بود، اسرار بزرگشان را با هم در میان گذاشتند. باز هم ما از عشق حرف نزده بودیم، ولی مهم نبود. احساس می کنم که در مقابل چیز خیلی پر عظمتی قرار دارم و باید از این موقعیت استفاده کنم تا هرچه بیشتر بفهمم. چند لحظه به تحصیلاتم فکر می کنم و به ساراگوس و به اینکه مرد زندگیم را یافتم، ولی همه این چیزها به نظرم دور می نماید و در مهی که سنسون را در بر گرفته رنگ می بازد. می پرسم، چرا داستان برنادت را برایم تعریف کردی؟ بدون اینکه مستقیم در چشمانم نگاه کند میگوید، دلیل اصلیش را نمیدانم. شاید به این علت که نزدیک لورد هستیم، شاید به این دلیل که پس فردا جشن لقاح مقدس است، و شاید همچون میخواستم به تو نشان دهم که دنیای من آنقدرها دیوانه و منزوی که به نظر میرسد نیست. کسان دیگری هم به دنیای من تعلق دارند و باورهای مشترکی با هم داریم. من هرگز گمان نکردم که دنیای تو دیوانه است. شاید دنیای من این طور باشد. من گرانبهاترین اوقات زندگیم را با کتاب و دفترها تلف می کنم، برای ادامه تحصیلاتی که به من اجازه ترک مکانی را که می شناسم نخواهد داد. احساس کردم که نفس راحتی کشید. او را درک می کردم. امیدوار بودم که باز هم درباره اله حرف بزند، اما او به سوی من بازگشت و گفت، برویم بخوابیم، ما خیلی نوشیده ایم. سه شنبه 7 دسامبر 1993. او فوراً به خواب رفته بود و من مدتهای مدیدی بیدار مانده بودم، در حالی که به مه می‌اندیشیدم و به میدان دهکده، به شراب و به گفتگوهایمان. متن دستنویسی را که به من داده بود خواندم و احساس سعادت کردم خداوند، اگر واقعا وجود داشت، هم پدر بود و هم مادر. بعد چراغ را خاموش کردم و به سکوت کنار چاه آب فکر کردم. در آن لحظاتی که هیچ کدام سخنی نمی گفتیم، من فهمیده بودم که چقدر به او نزدیک هستم. نه او و نه من هیچ نگفته بودیم. بیهوده است که درباره عشق سخن بگوییم، چون عشق صدای خودش را دارد و خودش حرف می زند. آن شب روی طوقه چاه آب سکوت به قلب‌های ما اجازه داده بود که به هم نزدیک تر شوند و هم دیگر را بهتر بشناسند. آن وقت قلب من آنچه را که قلب او گفته بود شنید و احساس خوشبختی کرد. قبل از خواب تصمیم گرفتم که به تمرین دیگری بپردازم. من اینجا در این اتاق هستم، دور از همه چیزهایی که به آنها عادت دارم و درباره چیزهایی حرف میزنم که هیچ وقت قبلاً برایم جالب نبوده است. شب را در مکانی میگذرانم که هرگز آنجا نبودم، بنابراین میتوانم برای مدتی هم که شده حتی چند دقیقه احساس کنم که با همیشه تفاوت دارم. بعد شروع کردم به فکر کردن درباره آن طوری که دوست داشتم زندگی کنم. دلم میخواست شاد باشم، پر از کنجکاوی و خوشبخت. دلم می‌خواست هر لحظه را با تمام وجود زندگی کنم و آب حیات را با ولع بنوشم، به رویاهایم اعتماد کنم و بتوانم در راه آرزوهایم مبارزه کنم. مردی را دوست بدارم که دوستم دارد. بله، این همان زنی بود که دوست داشتم باشم و ناگهان در مقابلم شکل گرفته بود. احساس کردم که روحم در انوار الوهیتی که دیگر به آن ایمان نداشتم غرق شده بود و احساس کردم که در آن لحظه دیگری ترکم کرد و به گوشه اتاق رفت. به زنی که تا آن زمان بودم نگریستم، ضعیف در حالی که می‌کوشید تا خود را قوی بنماید، زنی که از همه چیز می‌ترسید ولی به خود می‌گفت این ترس نیست، این عقل کسی است که واقعیت را می‌شناسد. دیوارهایی در برابر پنجره‌ها می‌کشید تا شادمانی خورشید به درون نیاید مبادا که رنگ مبل‌های کهنه را بزداید. دیگری را در گوشه اتاق دیدم، آسیب پذیر، خسته و سرخورده، همواره با ترساندن آنچه که میبایست آزاد باشد حکومت کرده بود، یعنی با ترساندن احساسات، و کوشیده بود که عشق آینده را با رنجهای گذشته محک بزند. عشق همیشه تازه است. مهم نیست که یک بار، دو بار یا ده بار در زندگی دوست داشته باشی. انسان همیشه در برابر موقعیتی ناشناخته قرار میگیرد. عشق میتواند ما را به دوزخ یا بهشت ببرد، ولی همیشه یک جایی میبرد. باید آن را پذیرفت، چون اوست که هستی ما را تغذیه میکند. اگر تفره برویم از گرسنگی میمیریم، در حالی که شاخه های پر از میوه درخت حیات در مقابل ماست و ما جرأت نمی کنیم که برای چیدن میوه ها دست دراز کنیم. باید به دنبال عشق به هر جا رفت، هر جا که باشد، حتی اگر ساعت ها، روز ها و هفته ها ناامیدی و اندوه به همراه داشته باشد. زیرا از لحظه ای که به دنبال عشق می رویم، او هم به جستجوی ما بر می خیزد و او ما را نجات خواهد داد. هنگامی که دیگری از من دور شد، قلبم شروع کرد با من حرف زدن. او به من گفت که شکافی که در سد ایجاد شده، آب را به درون راه داده و بادهایی از هر سو می‌وزند و گفت که او خوشحال است چون من دوباره به سخنانش گوش می‌دهم. قلبم به من گفت که عاشقم و من خوشبخت با لبخندی بر لب به خواب رفتم. وقتی بیدار شدم پنجره باز بود و او کوهستانها را در دور دست تماشا می کرد. چند دقیقه ساکت ماندم. می خواستم اگر رویش را برگردان چشمانم را ببندم. انگار اندیشه هایم را حد زد. چون برگشت مرا نگاه کرد و گفت روز بخیر. روز بخیر. پنجره را ببند. هوا سرد است. دیگری برگشته بود. بدون اختیار و سعی می کرد باز هم جهت حرکت باد را عوض کند، عیب پیدا کند و بگوید که نه، ممکن نیست. ولی می دانست که خیلی دیر شده بود. گفتم باید لباس بپوشم. باشد، من پایین منتظرت هستم. بعد برخواستم، دیگری را از اندیشه هایم بیرون کردم، پنجره را دوباره باز کردم و گذاشتم تا خورشید به درون بیاید، آفتابی که همه چیز را فرا گرفته بود، کوهستان‌های پربرف، زمین پوشیده از برگ‌های مرده، رودخانه که دیده نمی‌شد ولی صدایش را می‌شنیدم. چون آتشی مرا فرا گرفته بود، گرمای جرقه‌ای که به شعله بدل می‌شد، شعله‌ای که به خرمنی از آتش تبدیل می‌شد و آنگاه هیچ کس دیگر نمی‌توانست این آتش سوزی را مهار کند. می‌دانستم و می‌خواستم. می‌دانستم که از آن لحظه به بعد بهشت و جهنم را خواهم شناخت. سعادت و رنج را، امید و ناامیدی را، و دیگر نمی‌توانستم بادهایی را که از اقصای پهنای روح می‌وزیدند مهار کنم. می‌دانستم که از آن روز صبح عشق راهنمای من خواهد شد، راهنمایی که از کودکی آنجا بود، از نخستین باری که او را دیده بودم. هرگز او را فراموش نکرده بودم، حتی اگر خدا شایسته این نمی دیدم که برای به دست آوردنش مبارزه کنم. عشقی دشوار بود با مرزهایی که نمی خواستم از آنها گذر کنم. به یاد آن مکان در سوریا افتادم، آن روز که او را فرستادم تا مدال گم شده ام را پیدا کند. می دانستم، بله همان موقع می دانستم که او چه می خواهد به من بگوید و من نمی خواستم آن را بشنوم، چون او یکی از پسرانی بود که روزی می رفت به جستجوی ماجراها یا پول یا رویاهایش. اما من حالا نیاز به یک عشق ناممکن داشتم. قلب من و جسم من هنوز باکره بود و می بایست شاهزادهی زیبارو به جستجوی من بیاید. آن موقع من چیز زیادی از عشق نمی دانستم. وقتی او را در سخنرانیش دیدم و دعوتش را پذیرفتم، گمان می کردم که زنی بالغ هستم و قادرم که بر قلب دختر نوجوانی که بسیار مبارزه کرده بود تا شاهزادی زیبارو را ملاقات کند مسلط شوم. وقتی او از کودکی که در درون هر یک از ما به زندگی ادامه می دهد سخن گفته بود، دوباره صدای دختر جوان را شنیده بودم، شاهزاده خانومی را که می ترسید دوست بدارد و از دست بدهد. 4 روز آزگار کوشیدم تا صدای قلبم را نشنیده بگیرم، ولی این صدا بلندتر و بلندتر شده بود و دیگری را کاملا ناامید کرده بود. در پنهانترین زوایای روحم من هنوز زنده بودم و به رویاها باور داشتم. پیش از آنکه بگذارم دیگری چیزی بگوید، دعوت او را پذیرفته بودم و تصمیم گرفته بودم که خطر کنم. و به همین دلیل بود، به دلیل آن ذره کوچکی که از من باقی مانده بود، که عشق دوباره به سراغم آمده بود، همه جا به دنبال من گشته بود تا پیدایم کند. عشق دوباره مرا ملاقات کرده بود، علی‌رغم سدی از پیش داوری ها که دیگری در مقابلش کشیده بود، و علی‌رغم اطمینان به خود، به کتاب‌ها و کوچه ساکت ساراگوس. من پنجره را گشوده بودم و قلبم را گشوده بودم. خورشید با انوارش اتاق را غرق کرد و عشق با انوارش قلب مرا غرق کرد. ساعت‌ها بی آنکه چیزی خورده باشیم روی جاده‌های پربرف راه می‌رفتیم. بعد در دهکده‌ای که هرگز نامش را نخواهم دانست صبحانه خوردیم. در میان دهکده چشمه‌ای بود و روی چشمه مجسمه ماری و کبوتری، آنچنان به هم پیچیده که به موجودی تفکیک ناپذیر بدل شده بود. به دیدن این مجسمه او خندید و گفت: این یک نشانه است. مذکر و مؤنث در یک تصویر به وحدت رسیدند. من هیچ وقت به آنچه دیروز گفتی فکر نکرده بودم. مازالک منطقی به نظر می رسد. خداوند او را نر و ماده آفرید، زیرا که شبیه او و تصویر او بود. توضیح حاشیه: این جمله روایت آزادی است از آیات نخست باب 5 سفر پیدایش عهد عتیق. این است کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خود او را ساخت. نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش ایشان. ادامه متن: چشمانش درخشش دیگری داشتند. خوشبخت بود و بیهوده می خندید. با آدم هایی که به ندرت از کنار ما رد می شدند صحبت می کرد، خواه روستاییان خاکستری پوشی که به مزاره می رفتند، خواه کوهنوردان رنگین پوشی که آماده صعود بودند. من ساکت بودم چون فرانسه خوب نمی دانستم، ولی روحم از شادمانی او شاد بود. آنقدر خوشنود بود که همه وقتی با او حرف می زدند می خندیدند. شاید قلبش رازی را بر او فاش کرده بود و حالا می دانست که من دوستش دارم. هرچند که هنوز هم مثل یک دوست زمان کودکی رفتار می کردم. به او گفتم خوشحال به نظر می رسی، چون همیشه آرزو داشتم که با تو به اینجا می آمدم. در این کوها با تو راه می رفتم و میوه های طلایی خورشید را می چیدم. میوه های طلایی خورشید مصرعی بود که مدت ها قبل نوشته شده بود و او حالا به موقع آن را تکرار می کرد. گفتم ولی دلیل دیگری هم برای شادمانی تو وجود دارد. چه دلیلی؟ می دانی که من راضی هستم. این به لطف توست که من اینجا هستم و از این کوه ها بالا می روم، دور از کوه کتاب ها و دفترها. تو مرا خوشبخت می کنی و خوشبختی چیزی است که وقتی تقسیم می شود چند برابر می شود. تو تمرین شناخت دیگری را کرده ای؟ بله. از کجا فهمیدی؟ چون عوض شده ای و چون این تمرین را آدم همیشه به موقع می آموزد. دیگری تمام روز مرا دنبال می کرد و سعی می کرد به من نزدیک شود. با این همه لحظه به لحظه صدایش ضعیف‌تر می شد و تصویرش رنگ باخته تر. به یاد آخر فیلم های دراکولا افتاده بودم، وقتی که دراکولا به خاک و خاکستر بدل می شود. از مقابل ستون دیگری که یک مجسمه کوچک مریم مقدس و صلیب روی آن بود رد شدیم. از من پرسید به چه فکر می کنی؟ به خوناشام ها، به موجودات شبانهی که محبوس هستند و ناامیدانه در جستجوی همراهی هستند، اما نمی توانند دوستش بدارند. برای همین است که افسانه ها می گویند که اگر تیری به قلب او بزنی، او کشته می شود، چون قلبش بیدار می شود و نیروی عشق را آزاد می کند و از این طریق شر از بین می رود. هیچ وقت به این مطلب فکر نکرده بودم، ولی کاملا منطقی است. من موفق شده بودم که تیر را فرو کنم و قلب رها شده از نفرین ها دوباره به همه چیز مسلط شده بود. دیگری جایی برای ماندن نداشت. هزار بار دلم خواست که دستش را بگیرم و هزار بار این کار را نکردم. سردرگم شده بودم. دلم می‌خواست به او بگویم که دوستش دارم، ولی نمی‌دانستم چگونه این کار را بکنم. خیلی حرف زدیم. از کوه‌ها و رودخانه‌ها حرف زدیم. در جنگل راه را گم کردیم و یک ساعت طول کشید تا راهمان را دوباره پیدا کنیم. ساندویچ و برف آب شده خوردیم و هنگامی که خورشید به سمت غرب مایل شد، تصمیم گرفتیم که به سن سون بازگردیم. دیوارهای سنگی صدای قدمهای ما را منعکس می‌کرد. بی اراده دستم به سوی آب مقدس رفت و صلیب کشیدم. آنچه را گفته بود به خاطر آوردم. آب نماد الهه است. او گفت بیا به آنجا برویم. در کلیسای خالی و تاریک که قدیسی در محراب آن به خاک سپرده شده بود، مدتی راه رفتیم. سن سون زاهدی بود که در اوایل هزاره دوم میلادی میزیست. دیوارهای کلیسا بارها تخریب شده و بازسازی شده بودند. بعضی جاها اینطوری هستند. ممکن است جنگها و کشتارها و بیتفاوتیهای متعددی را شاهد باشند، اما همواره مقدس میمانند. آن وقت یک دفعه یک نفر از آنجا میگذرد و احساس میکند که چیزی کم است و آن را می سازد. متوجه یک مجسمه عیسی بر صلیب شدم که احساس ویژه‌ای به من می داد. کاملا حس می کردم که مرا با نگاه دنبال می کند. اینجا توقف کن. مقابل محراب نوتردام بودیم. به مجسمه نگاه کن. حضرت مریم پسرش را در آغوش گرفته بود و انگشت کودک به آسمان اشاره می کرد. از احساسم با او صحبت کردم، ولی او با اصرار گفت بهتر نگاه کن. همه جزئیات را بررسی کردم. مجسمه بود از چوب با رنگ‌آمیزی طلایی. چین‌های لباس خیلی زیبا و کامل بود. پایه مجسمه را بررسی کردم. اما وقتی دوباره نگاه کردم متوجه انگشت کودک شدم و فهمیدم.